بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوع بحثنا نامه مولا امیرالمؤمنین به فرزندشون امام حسن مجتبی سلام الله علیهما بود. قسمت های از این نامه یا از این وصیت را تلاوت کردیم و تا اونجا که خدای متعال توفیق داد توضیحاتی درباره اونها عرض کرد. به این قسمت رسیدیم که محور فرمایشات حضرت مسئله دعا بود، هم اهمیت دعا و هم تأثیری که در سعادت انسان و تحقق خواستهاش داره و تأثیری که در آمرزش گناهانش داره. اینها را بیان فرمودند و ضمناً اشاره کردند که گاهی بعضی دعاها عیناً مستجاب نمیشه، اما به جای اون نعمت بهتری خدای متعال به بندش عطا میکنه، برای اینکه او میدونه که نیازش به اون نعمت بیشتره، یا اینکه اگر اون خواسته بنده را عطا بکنه نهایتاً به ضررش تمام میشه ولی او خودش نمیدونه. درباره دعا بحث‌های زیادی قابل طرح هست که شاید گاهی در جلسات خیلی پیشتر سال‌های گذشته چیزهایی عرض کردیم، ولی دو سه تا نکته هست که فکر می‌کنم توجه دادن بیشتر اینجا مفید باشه. یکی این که چون صحبت از استجابت دعا هست که گاهی عیناً مستجاب میشه و گاهی به شکل دیگری، میتونیم بگیم که به یک معنا همه دعاها به شرطی که دعا باشد و از خدا باشه، با قصد قربت باشه نه به قصد ریا و خودنمایی، اگه دعای صحیح انجام بگیره بی اجابت نخواهد و به یک معنا همه دعاها مستجاب است، به خاطر اینکه یا عیناً همون خواست تحقق پیدا میکنه یا چیزی بهتر از اون. و به یک معنا میشه گفت بعضی دعاها مستجاب میشه بعضی نمیشه، یعنی بعضی دعاهاست که عیناً همون خواسته مستجاب میشه و بعضی اون خواسته تحقق پیدا نمیکنه، پس دعا مستجاب نشده. در این موارد هم میتوان گفت مستجاب شده به لحاظ اینکه خدای متعال بهترش را عطا کرده، و هم میشه گفت مستجاب نشده، یعنی عین اون خواسته تحقق پیدا نکرده. این برای جواب یک شبهه ای مفیده که در روایاتی هست که شرایطی برای استجابت دعا بیان شده، یا وقتی سوال میکنند که چرا بعض دعاهای ما مستجاب نمیشه میفهمند عیبی در کارتون هست که دعاتون مستجاب نمیشه. اون وقت سوال میشه که چطور از یک طرف میگیم بعضی دعاها مستجاب نمیشه، شرط استجابتش چیزهایی است که در دعا کننده نیست، از یه طرف هم گفته میشه که هر دعایی اجابتی دارد، هیچ دعایی بی اجابت نیست. جوابش همینه که به دو معناست. این که میگیم شرط مستجاب شدن دعای چیزهاییست، یعنی اگر میخواد عیناً همون چیزی که خواستید مستجاب بشه اون شرایط خاصی باید در شما تحقق پیدا بکنه. چنین کسی طبعاً اگر بداند چیزی بر خلاف مصلحتش هست نمیخواد، و چون توجه داره که همه مسائل خودش را نمیشناسه در دلش این دعا را شرط میکنه. حالا گاهی به زبانم میاره، میگه اگه صلاح هست خدایا این دعا را مستجاب کن، اگه به زبانم نیاره در دلش اینه. به علاوه کسی که با این شرایط داره دعا میکنه، چیزی که بر خلاف حکمت الهی هست از خدا نمیخواد، برای اینکه میدونه او داره از یک شخص حکیمی که نظام این عالم را بر اساس حکمت و عدالت مبتنی کرده چیز میخواد، اون وقت چیزی که بر خلاف حکمت هست از خدا نمیخواد. و همینطور شرایط دیگری که بلای دعا کردن هست. ولی همین شخص اگر از روی غفلت چیزی را برای دنیاش بخواد و در این دعا کردن خودنمایی و ریا در کارش نباشه، مسلماً خدا در مقابل این دعا چیز را به او عطا خواهد کرد، یا همون چیزی را که خواسته در دنیا، یا نعمت دیگر دنیاوی را، و یا بالاخره یک نعمت اخروی را برای او منظور خواهد کرد. پس به هر حال هیچ دعایی بی اجابت نیست، اما معناش این نیست که همه دعاها هم عیناً مستجاب میشه. نکته دیگه این است که وقتی زیاد تشویق به دعا میکنند، همونطور که در این عبارتهای قبلی ملاحظه فرمودید، این معناش این نیست که ما همه چیز را بگذاریم و فقط یا کتاب دعا دست بگیریم بخونیم، یا دستامون را بلند کنیم و از خدا چیز بخواییم. اولا دعا هیچ وقت جای یک تکلیف واجب را نمیگیره. اون جایی که ما تکالیف واجبی داریم، اون را باید با تمام دقت با رعایت همه شرایطش اون را انجام بدیم. همونطور که دعا به جای نماز نمیتونه فایده داشته باشه، یه تعبیر جوک مانندی میگن به یه نفر گفتن که چرا نماز نمیخونی؟ گفت نادعلی میخونم که پدر جد نماز. هیچ وقت دعا و نادعلی جای نماز رو نمیگیره، همینطور جای هیچ تکلیف واجب دیگری رو هم نمیگیره. اون وقتی که باز دفتر جبهه جنگید، اونجا دعا جای عبادت رو نمیگیره. بودن کسانی که از صدر اسلام تا زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه در جنگ ها شرکت نمی کردن، وقتی می خواستن میشون می گفتن چرا شرکت نمی کنید؟ تا ما دوست داریم عبادت کنیم، در این درگیری ها اینا خوش نداریم، در ریختن خون مردم شرکت کنیم. یا کسان دیگری می گفتن ما تو مسجد می شینیم دعا می کنیم که رزمندگان پیروز بشن. اونجا که تکلیف واجبی هست، اون خودش باید شرکت بکنه، دعا جای تکلیف واجب رو نمیگیره. همینطور درس خوندنی که مثل جهاد واجبه، ما غفلت داریم از اینکه یک تکلیف بسیار بزرگی در این زمان داریم، این جهاد در جبهه‌های نظامی امروز، این جهاد علمی بر ما واجبه، چون من به الکفایه در علوم اسلامی نداریم. نیاز کشورهای اسلامی به عالمی که اسلام را درست بشناسه و بتونه تبلیغ بکنه برآورده نشده. بنابراین من به الکفایه نیست. این واجب کفایی بر همه ما متعین است، حکم یک واجب عینی را داره، و تا نیاز جامعه به عالم دینی برطرف نشود، این تکلیف همچنان به عنوان یک تکلیف واجب باقی است، و ما باید توان خودمون رو در این راه به کار بگیریم. اگه کوتاهی کنیم در ادای تکلیف واجب کوتاهی کردیم. حالا به جای درس خوندن واجب، یک کسی مفاتیح رو درس بگیره و دعا بخونه، یا دستاشو بلند کنه و بگه خدایا به من علم بده، اسلام را پیروز کن، مردم را از جهالت نجات بده، اگه میخوایم مردم از جهالت نجات پیدا کنن، تو باید درس بخونی، بعدم بری به مردم بیان بکنی تا از جهالت هم خودت هم دیگران نجات پیدا کنه. دعا جای این تکلیف واجب رو نمیگیری. دعا یک کار مستحب نیست، باید بعد از تکالیف واجب انجام بگیری. جای تکلیف واجب رو نباید بگیری و هیچ وقت هیچ تکلیف مستحبی مزاحم هیچ تکلیف واجبی نمیتونه باشه. این یه مطلب. تازه وقت دعا که شد اینجور نیست که به جای همه مستحبات ما فقط دعا بکنیم. مستحبات هم خیلی زیاد هستن. انسان موجود یک بعدی نیست، روح انسان دارای ابعاد گوناگونی است. هر بعدی از وجود انسان باید با یک دستورالعملی، با یک رفتاری تکامل پیدا بکنه. اگر به جای همه مستحبات، همه وسائل تکامل روح، آدم به یک رشته از عبادات بپردازد، این در واقع روحش نامتعادل، نامتوازن میشه. گاهی تو بحثامون تشبیه کردم، شاید شنیده باشید از خود من، گفتم اگر انسانی سرش خیلی بزرگ بشه نسبت به بدنش بزرگتر بشه، این نامتعادله. یا دستاش خیلی بزرگ بشه، یا پاهاش خیلی بزرگ بشه. انسان باید همه اندامهاش به طور متعادل رشد کند. اگه بعضی از اندامها خیلی رشد کنه، اندامهای دیگه کوچک بمونه، این توازن و تعادل بدن به هم میخوره. هم زیبایی او به هم میخوره، چون زیبایی بدون تناسب و توازن معنا نداره. و هم کمالات معنویش اونطور که باید رشد نمی‌کنه. روح انسان هم همینطوره، ابعاد مختلف داره. یک کسی فقط در بعد دعا تکامل پیدا بکنه، ابعاد معرفتی دیگرش اگر ناقص بمونه، این یک رشد نامتعادل کرده. اگه کسی دعا بکنه اما صله رحم نکنه، رسیدگی به همسایه فقیرش نکنه، اصلا از بهره ای از انفاق و خدمت به خلق خدا نداشته باشی. دعا براشون میکنه اما پولش را دوستر میداره، هیچ وقت از پولش برای کمک دیگران استفاده نمیکنه، این رشد و کمال انسانی را در حد تعادل پیدا نخواهد. کما اینکه عکسش هم میداره، یک کسی همیشه در کارهای عملی به مردم خدمت بکنه اما هیچ وقت براشون دعا نکنه یا برای خودش دعا نکنه، این هم همینطور. دستورات شرع همه را باید به صورت یک مجموعه هماهنگی در نظر گرفت، هر چیزی را به جای خودش استفاده کرد. وقتی سفارش میکنند از دعا استفاده کنید، هر وقت خواستید خزائن رحمت خدا را با این کلید باز کنید، معناش این نیست که دیگه قرآن نخونید عوض قرآن دعا کنید، از کار مستحبی نگید فقط دعا بکنید، مطالعات مستحبی نداشته باشید فقط دعا بکنید، انفاقات نکنید فقط دعا بکنید، نه، هر چیز را در جای خودش بود. حتی دعا نباید مانع از عبادت‌های لفظی مثل قرائت قرآن و اذکار و اینها هم بشه، هر کدوم جای خودش. برنامه‌های عبادی انسان باید طوری باشه که هماهنگ باشه و حظ روح انسان از همه اینها تأمین میشه. بنابراین این نکته را باید فراموش نکنیم که در همه چیز رعایت اعتدال بکنیم، و این اعتدال وقتی حاصل میشه که همه مجموعه دستورات دینی را هماهنگ به صورت یک مجموعه کامل در نظر بگیریم و به اندازه ای که سهم ما از هر کدوم تعیین شده به دست بیاریم. البته باز اینجا یه نکته دیگر ظریفی هست، بد نیست اشاره کنم. این معناش این نیست که هر کسی در هر قشری باشه، در هر سنی باشه، در هر شرایطی باشه، تکالیفش یک نواخته. یعنی همه یک اندازه باید قرآن بخونن، همه یک اندازه باید نافله بخونن، همه یک اندازه باید دعا کنن، همه یک اندازه باید انفاق کنن، همه یک اندازه باید جبهه برن، نه، تکالیف ممکنه فرقایی داشته باشید. اون کسی که خودش آماده کرده برای تحصیل علم، این با دیگران فرق داره. اون کسی که عهده‌دار شده که این تکلیف را او انجام بده، یعنی این واجب کفایی را خودش به دوش گرفته، دیگرانم به اتکای این که او انجام میده دیگه شانه خالی میکنن. این وظیفه اصلیش تحصیله. اما نباید فراموش کنه که یک بعد روحی انسانم ارتباط با خداست، از دعا هم باید بهره‌ای داشته باشید. اما نه وقت درس، اون ساعاتی که مال درسه، ساعاتی که مال مطالعه و مباحثه، اونو باید جای خودش استفاده کنه، وقت فراغتش رو دعا کنه، ایام تعطیلی را، شبهای تعطیلی را به دعا خوندن بپردازه. نه اینکه حالا چون دعا خیلی خوبه صبح به جای اینکه ساعت 8 مثلا بره سر درس میشینه دعا بخونه تا ساعت 9، یک ساعت وقتش صرف دعا خوندن میکنه، این کار درستی نیست. بله، یه شخصی که بازنشسته است، وامانده است، پیرزنی است، پیرمردی است، کار فعال اجتماعی ازش نمیاد، اون چه بهتر تو خونش نشسته دعا هم بخونه، قرآن هم بیشتر بخونه. این که میگیم باید تقسیم کرد، معناش این نیست که این سهم همه در همه عبادات یکسان خواهد بود، کما این که در کارهای واجب اجتماعی هم همینطوری. اون کسی که ثروت داره، وظیفه انفاقش با یک طلبه‌ای که به زحمت زندگی خودش رو تأمین میکنه یکسان نیست، اون باید متناسب با ثروت خودش انفاق بکنه. یک کارگرم باید متناسب با درآمد خودش، اینجا مسئله کمیت خود مال مطرح نیست، نسبتی که با درآمد داره و با امکاناتش داره مطرح است. به هر حال هر کسی مجموعاً باید در نظر بگیره با شناختی که از دین داره و معارفی که بهش القا شده، در این شرایط خاص سنی، در این موقعیت اجتماعی، در این شغلی که انتخاب کرده، از انواع عبادت ها چگونه باید بهره بگیریم. این تنظیم این برنامه یه مقدار گاهی مشکله، ولذا فرمودن که باید در اینجا به استاد مراجعه کرد. یکی از اسرار نیاز به استاد در مسائل اخلاقی و تربیتی همینه که اونا یک اشراف بیشتری دارن به همه مسائل، میتونن جرح و تعدیل کنن، کوچیک بزرگ بکنن و متناسب با اون شخص و نیازهای او برنامه براش تنظیم کنند. خوبه در اینجاها با کسانی که تجربه بیشتری دارن دارن مشورت کنن. ولی به هر حال این اصل را باید بدونیم که روح ما به همه دستورات دینی نیاز دارد، از همه اینها باید یه نحوی استفاده کنیم. یک نکته یادم اومد برای شادی روح مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این رو نقل کنیم. ایشون فرمودند که استاد اخلاقی ما به من دستور داده بود که از مجموع بهار الانوار روایاتی که مربوط به سیره پیغمبر اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم استخراج کنم. برای اینکه هم خودم توجه داشته باشم به سنت‌های پیغمبر اکرم در همه امور زندگی و هم از این مجموعه دیگران استفاده کنند. ایشون یک کتابی دارند سنن النبی صلی الله علیه و آله، اینا به دستور استاد اخلاقیشون از بهار الانوار اینا استخراج کردن، سنت‌های پیغمبر رو. منظورش هم بوده که جلو چشمشون باشه، همه‌شا مورد توجه قرار بدن و عمل کنند. رسیده بودند به یک روایتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از یک غذایی که از یک ملخ دریایی درست میشد دوست می‌داشتند، از اون تناول می‌گن. حالا من خودم یادم نیست این روایتی دیده باشم، چون ایشون بنا گذاشته بودند که به سنت پیغمبر اکرم عمل کنند، گشته بودند و اون ملخ رو پیدا کرده بودند و یک وعده غذا از اون درست کرده بودن، تناول کرده بودن، که برای یک بار هم شده اون غذایی که پیغمبر اکرم علاقه داشتن اونو تناول کرد. کسی که میخواد اتباع پیغمبر بکنه، این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، باید سعی کنه ریزکاری های زندگی پیغمبر و امام را مد نظر قرار بده تا اونا را عمل کنه. اگه باورش باشه که راه اون است که اونها رفتن، این دقت ها را به خرج خواهد. به هر حال همه رفتار پیغمبر و امام باید مورد توجه باشه و ما یک بعدی بار نیاییم. اینم یه نکته. یه نکته دیگری هم که همه شما میدونید این است که درسته که با دعا خواسته های انسان ممکنه حاصل بشه و این وسیله است برای تحقق نیازهای اینها و رفع نیازهای انسان در دنیا، اما این معناش این نیست که به جای کارهایی که وسیله هست در دنیا ما فقط از دعا استفاده کنیم. انسانی که معرفت به خدای متعال و به حکمت‌های خدای متعال داره میدونه که این که خدا در این عالم اسباب و وسائلی برای کارها قرار داده روی حکمت‌هایی بوده. این که باید تلاش کرد تا یه لقمه نون به دست آورد، این مال بخل خدا نیست. خدا میتونست که برای هر بنده ای صبح هر چی نیاز داره سر جانمازش حاضر کنه، ملکی رو بفرسته تمام نیازاشو بذاره سر جانمازش، نمازش که خون حاضر آماده باشه. همونطور که در بهشت هم اینطوره، هر بنده هر چی میخواد اونجا آماده است. حتی وقتی تمایل پیدا میکنه یه میوه از یه درختی بخوره، اون درخت شاخشو پایین میاره تا اون میوه رو بچینه و ازش استفاده کنه. در دنیا هم خدا میتونست این کار رو بکنه، اما دیگه انسان تکامل انسانی پیدا نمی‌کرد. اینجا جای آزمایش و پرورش استعداداست. اینجا باید با قدم اختیار و با اراده انسانی آدم روش بکنه، ولی اون نتیجهش برایش حاصل نمیشه. ما خیال میکنیم اگر به زور یک کسی را وادارش کنند یک کاری را بکنه همون نتیجه را خواهد داد که با اختیار و اراده خودش انجام میده. اینجور نیست. اگر با اختیار خودش انجام داد تکامل بیشتری خواهد داشت. هر قد با اراده آزاد بیشتر کار بکنه تأثیرش در روحش بیشتری و کمال بیشتری پیدا میکنه. البته بعضی جاها به خاطر مساله اجتماعی باید اعمال فشار هم کرد، باید تنبیه هم کرد، تعذیر هم باید کرد، اونا به خاطر مساله اجتماعی است. ولی رشد انسان همیشه در گروه کارهای اختیاریه که خودش با انتخاب و اراده خودش انجام بده. این که خدای متعال در این عالم این همه وسایل قرار داده ما برای یه لقمه نون باید این همه تلاش بکنیم، ما انسان ها رو میگن به خاطر اینه که در این مسیر هزارها آزمایش برای ما پیش میاد و زمینه تکامل برای ما فراهم میشه. وقتی یه کارگر باید کار بکنه چند جور تکلیف متوجهش میشه. اگر این تکالیف را انجام داد رشد معنوی پیدا میکنه، اگر ضدش را انجام داد سقوط میکنه، اگر امانت در کار داشت باعث رشدش میشه، اما اگه کار از کارش کم گذاشت، اگه در معامله غش کرد، اگه تقلب کرد یا نه با درستی و امانت کار کرد، این وسایل قرار داده شده برای اینکه دائما انسان در محال و مزان تکالیف قرار بگیره تا زمینه رشد انسانیش فراهم بشه. به بنده و جناب عالی هم خدا میتونست علم الهام کنه، همونطور که به بعضی از انبیا علمناه من لدنا علما، علم لدنی بشون. حالا غیر از اینکه ما لیاقتش رو نداریم، اون تکلیفی که در اصل تحصیل علم داریم و تلاش میکنیم و به دست میاریم اون موجب رشد معنویمون میشه. اگه همینجور موهبتی بود اون ثوابی که باید ببریم، اون تکاملی که باید پیدا بکنیم در اثر تحصیل علم پیدا نمی کنیم. به هر حال این وسائلی که خدا در این عالم قرار داده اینها روی حکمت‌هاییست. ما وقتی یه نیازی پیدا می کنیم دلمون می خواد فوراً بدون زحمت حاصل بشی، اگر هم نشه گاهی هم تو دلمون گله می کنیم. اگر دعا کردیم و دعامون مستجاب نشد یه خود گله‌مند می شیم که خب دعا هم کردیم خدا دعای ما رو مستجاب نکرد. غافل از این که در این مسیر صدها حکمت هست. تا این زحمت ها نباشد، تا این پیچ و خم ها تو کارها نباشد، انسان اون رشدی که باید پیدا بکنه پیدا نمی‌کنه. پس توقع نداشته باشیم که هر مشکلی داریم تنها با دعا حل بشه. دعا را باید کرد، اما در دلمون این باشی که اگر مصلحت هست با همین دعا، اگر نه هر راهی خدا میدونه وسایلش فراهم کنه، و اگر سراهمونم نیست عوضش هرچی بهتر است و امیداند عنایت بفرماید. مؤمن که با معرفت باشه همیشه هر دعایی میکنه این قیود و شروط ضمناً داره، حالا گاهی به زبانم میاره گاهی تنها در دلش هست، مشروط به اینکه مصلحت باشه یا چیزی بهتر از این برای من میسر نباشه یا از راه بهتری امکان نداشته باشه. و به هر حال برای مؤمن دعا گفت کردن یه بهانه است که با خدا سخن اظهار بندگی بکنه. حالا اگر خواستش هم تأمین شد چه بهتر، که البته خدا کریم است و هر جا صلاح باشه خواسته او رو تأمین میکنه، انجام میده. نشدن او خسته نمیشه از دعا کردن، او میخواد با محبوبی سخن بگه، میخواد عرض بندگی به پیشگاه خدای متعال بکنه و میدونه اگر هیچ فایده دیگه نداشته باشه جز همین عرض بندگی، بهترین ثواب ها و بهترین نتایج را خواهد بود. پس ما باید در دعا کردنمون اولا توجه داشته باشیم که اگر تحقق پیدا نکرد معناش این نیست که خدا مستجاب نکرده، یعنی بی‌اعتنایی کرده به ما، نه، چیزی بهتری ممکن است مقدر فرموده باشه. اگر زود فراهم نشد باز ناامید نشیم، ممکن است مصالحی باشد که باید در زمان دیگری یا با شکل دیگری از راه دیگری حاصل بشه. اینها را قلبا به خدا واگذار کنیم و از او بخواهیم که هرچه مصلحت هست از هر راهی بهتر است نیازهای ما را برطرف کنه. نکته‌های دیگه هم هست که دیگه بیشتر معطلتون نکنم. در آخر این بخشی که مربوط به دعا بود، خود امام صلوات الله علیه یک نکته ای را تذکر فرمودن حالا که این کلید رحمت در دست تو هست، با این کلید میتونی خزانه خدا را باز کنی و خواسته خودت را دریافت کنی، پس چیزهایی بخواه که برای تو مندگار باشه. چیزهایی نباشه که لحظه‌ای بیاد و بعدم پرواز کنه بره. و بعد فرمودن که چی هست که موندنی است؟ اون چه مربوط به دنیاست لحظه‌ای است، خواهد رفت. نه نعمت‌های دنیا برای تو میماند و نه تو برای آنها میمانی. پس همت خودت را صرف چیزهایی کن که موندنی باشی، کمالات روحی و معنوی و نعمت‌های اخروی و نهایتاً قرب و رضوان الهی. به اینجا که میرسه باز حضرت برمیگردند به اون مطلبی که قبلا بیان میفرمودند راجع به مسئله دنیا و آخرت و مقایسه بین اینها و توجه دادن به این که این زندگی یک زندگی مقدماتی است، این راه است، این هدف نیست، این منزل نهایی نیست. در واقع این بحثی که درباره دعا کردن در اینجا مثل یک جمله معترضه بود. باز برمیگردم به اصل مطلب قبلی که عمده این وصیت، حالا من ساعت شماری نکردم ولی شاید بیشترین قسمت های این وصیت مربوط به همین مسئله توجه به آخرت و مقایسه دنیا و آخرت میشه. و علم یا بنی انک انما خلقت للآخرت لا للدنیا و للفناء لا للبقاء و للموت لا للحیات و انک فی منزل قلعه و دار بلغه و طریق للآخره. فرزندم، فرزند دلبندم، بدان که تو برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا. یعنی این دنیای مسیری است که تو را به آخرت میرساند، سرانجام کار اونجاست، هدف اونجاست، این راه را باید بپیمایی تا به اون مقصد برسی. پس تو برای اونجا آفریده شدی. این زندگی دنیا که توأم با مشکلاتی است، این دنیا فانی خواهد شد. پس به یک معنا میتونیم بگیم که این زندگی برای فنا است، نه به معنای این که فنا خودش هدف است. اون چه ادبا اسمش را لام غایت میگذاره، یعنی نهایت این زندگی دنیای تو فنا و مرگ است. فنای از این زندگی، نه فنای مطلق، چون انسان که نابود نمیشه، باز در آخرت زنده میشه و برای ابد باقی خواهد موند. فنای دنیوی نتیجه این زندگی دنیوی است، یعنی پایان این زندگی فنای این زندگی است. اینو توجه داشته باش، این دنیا پایان ناپذیر نیست، پایان یافتنی است. پس خلقت للفنا لا للبقا، عکسش هم در بعضی روایات داریم، خلقت للبقا لا للفنا، یعنی بقا در آخرت نه برای فنای دنیا. شما آفریده نشدید که بمیرید و هیچ بشید، آفریده شده که باقی باشید در زندگی ابدی. پس هر دو تعبیر صحیحه. میتونیم بگیم خلقتم للبقا یعنی زندگی ابدی هدف هست، خلقتم للفنا یعنی در این عالم آمدید تا از این عالم برید، برای موندن در این عالم خلق نشدید. پس به یک معنا صحیحه که بگیم خلقتم للفنا. ولی الموت لا للحیات، این عیناً همین تقریر و تقریب درباره این جمله هم میاد. برای مرگ ما آفریده شدیم یا برای حیات؟ به یک معنا برای مرگ، یعنی در این زندگی دنیا که آفریده شدیم منظور بوده که از این عالم بریم و بمیریم. پس مرگ پایان این زندگی است، اون غایت این زندگی است. به یک معنای دیگه نما خلقتم للحیات لا للموت، یعنی برای این آفریده نشدید که هیچ و پوچ بشید، مرگ به معنی نابودی، بلکه برای این آفریده شدید که الالعبد در رحمت الهی باقی باشید اگر وظیفتون رو عمل کنید. خب اگر ما خواهیم مرد، پس این زندگی برای چیست؟ این یک منزلگاه موقتی است، یه سرمنزلی است، یه قهوه خونه است. بعد یه لحظه اینجا توقف کرد، زاد و توشه‌ای برداشت برای راه. این جای موندن نیست، اینجا کاخ ابدی نیست. آدم تو قهوه خونه وقت تو مسافرت میسه، یه قهوه خونه یه ساعت بخواد اونجا بمونه، نمیاد اونجا فرش زربفت پهن بکنه و وسایل انواع وسایل پخت و پز مثلا برقی مثلا استفاده کنه. یه لحظه ای از اونجا برای صبحانه خود یه رستگان چای خورد و رفت. اینجور جایی رو میگم منزل و قلعتن، یعنی جایی که از اینجا خواهی کنده شد، جایی موندن نیست، یه توقفگاه هست، یه ایستگاه موقتیه. دنیا یه همچه جاییست، جایی این نیست که ما همیشه اینجا دستگاهمون رو پهن بکنیم و اینجا برای ابد جا گرم کنیم. و دار و بلغتن و طریقن الالاخره، این جاییست که ما رسیدیم باید یه توشهی برداریم و راه را به سوی آخرت بپیماییم. و انک طرید الموت الذی لا ینجو حاربه، اگر کسی از جایی فرار کنه مثلا دیگری به دنبالش بدوی، فرض کنیم مثلا عبدی از مولاش فرار کنه یا بچه یا مثلا از خانوادش فرار کنه، این بچه میشه طرید. وقتی دنبالش میرند، یه وقت از دور متوجه میشن، میرن دنبالش رو میگیرنش، یه وقت هم از اونقدر تون میره یا اون وقت اونقدر فاصله شده که دیگه گیرش نمیارن، از چنگشون در میره. میفرماید موت اون چنان دنبال تو هست که هر چه تند بری و به از هر شگردی استفاده کنی، هر چه مارپیچ حرکت کنی، بالاخره گیرت میاد. از سنگ مرگ در نمیری. طرید الموت الذی لا ینجو حاربه. خیال نکن امروز و فردا از انواع وسایل بهداشتی استفاده کردی، از نمیدونم شرایط حفظ و صحه رعایت کردی، این حتما زندگی الالعبد خواهی داشت. اینجور نیست. بالاخره مرگ چنگالش را در گریبان تو فرو خواهد کرد و تو را خواهد گرفت. ولا بد انه مدرک که یومن، یه روز بالاخره دیر یا زود تو را در خواهد یافت. حالا که اینجور هست، یه وقت در یک حالی مرگ تو را در میابد که آمادگی داری، مشکلی نداری، اون چه میخواستی در این دنیا برای هدفت انجام بدی انجام دادی، حسابت صافه. یه وقت اصلا در یک حالی مرگ گریبان تو را میگیره که هیچ وقت دلت نمیخواست در این حال بمیری، چون نمیدونی مرگ کی گریبان تو را میگیره. پس همیشه سعی کن یه جوری باشی که اگه مرگ در اون حال فرا رسید خیلی ناراحت نشی، حسابت صاف باش. بدهیایی که به خدا داری، اگه کاری عبادتی قضا کردی، نماز قضایی داری، روزه قضایی داری، اینا بگیر، نگذار بمونه. یه وقتی مرگ فرا رسید بگید ای کاش یه روز به من مهلت بده این نماز قضاهامو بخونم. مهلتی نیست. یه روز روزه به من قضا دارم اینو فرصت بده بگیرم، نمیشه. یه بدهی دارم برم بپردازم، گذشت دیگه، نمیشه. پس همیشه آماده باش، مبادا در یه گال معصیتی مرگ فرا برسه و تو آرزو کنی ای کاش فرصتی بود تا از این معصیت توبه میکنه. پس بپرهیز از این که در یک حالی مرگ تو را دریابد که دوست نداری در اون حال بمیری، و چون نمیدونی کی میاد، پس همیشه باید این آمادگی را برای خودت حفظ کنی. فکن منه على حذر ان يدركك على حال سيئه قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبه. مبادا مرگ تو را دریابد در یک حالی که با خودت میگفتی بعد از این توبه خواهم کرد از این کار، ولی مرگ رسید و حایل شد بین تو و بین توبه. مبادا چه این چیزی پیش بیاد. فیحول بینک و بین ذلک، قصدت این بود که بعد از این گناه حالا توبه میکنی، به خودت میگفتی حالا مبتلا شدم به این گناه، شیطان بر من غالب شد، فردا توبه میکنه. از کجا که در همون حالی که مبتلا به معصیت هستی مرگ ترانه نست و دیگه اجازه به تو نده که توبه کنی. پس بترس از این که در یک حالی مرگ فرا رسد که تو دوست نداری در اون حال بمیری، دلت میخواد فرصتی باشه تا جبران گذشته ای کنی، از گناه توبه کرده باشی. اگر چنین شد، یعنی غفلت کردی، مسامحه کردی، توبه را تأخیر انداختی، قضای واجبات را انجام ندادی، بدهیات را انجام ندادی و مرگ رسید و فرصت توبه و جبران گذشته به تو نداد، اون وقت از کی ملامت خواهی کرد؟ در این حال جز خودت را نباید ملامت کنی، خودت را تباه کردی. فاذن انت قد اهلکت نفسک، خودت را هلاک کردی، از کسی دیگه گله نکن. پس توجه داشته باش، چون ممکن است در هر آنی مرگ تو فرا رسد، مرگش خبر نمی کنه که کی میام. همیشه آمادگیت را برای مردن حفظ کن، یعنی از گناهان توبه کن. اگر قضایی بر گردن تسه انجام بده، حسابتو با دیگران تسویه کن، آماده باشی. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که ما را از خواب غفلت بیدار بکن، ما را همیشه آماده مرگ قرار بده. ما را از دام شیطان و دام دنیا نجات بده، ما را به انجام وظایفمون موفق بدار. روح امام راحل را با ارواح انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را در خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.